شنونده رادیو فردا هستید. ارتش بریتانیا آزمایش سلاح لیزری ضد پهپاد را آغاز کرد. حماس و فتح از توافق برای تشکیل دولت موقت آشتی ملی در غزه پس از جنگ خبر دادند. و در پی ورود تانک‌های اسرائیلی به خان یونس دست کم 70 فلسطینی کشته شدند. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. ارتش بریتانیا اولین آزمایش سلاح جدید و لیزری ضد پهپاد را انجام داد. پرتو لیزر پر انرژی که برای از بین بردن پهپادها طراحی شده از روی یک خودروی زرهی ارتش بریتانیا در منطقه پورتوندن در جنوب این کشور شلیک شد. جنگ اوکراین برای نخستین بار تشدید اهمیت استفاده از پهپادها در جنگ‌های نوین را به معرض نمایش گذاشت. هر دو طرف درگیری از هزاران پهپاد برای دنبال کردن نیروهای دشمن گرادادن به توپخانه و بمباران مواضع دشمن استفاده کردند. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود از توافق با سایر گروه‌های فلسطینی درباره آینده غزه خبر داد. بر این اساس در توافقی که در پکن و تحت عنوان اتحاد ملی امضا شده، سازمان آزادی بخش فلسطین فتح هم حضور دارد. به گفته وانگی وزیر خارجه چین که میزبانی موسا ابو مرزوق از حماس، محمود العلول از فتح و فرستادگان 12 گروه دیگر فلسطینی را بر عهده داشت، همه گروه‌ها بر سر تشکیل یک دولت موقت آشتی ملی برای اداره غزه پس از جنگ توافق کردند. در همین حال در پی عملیات تازه ارتش اسرائیل در خان یونس دست کم 70 فلسطینی کشته شدند. در عملیات ارتش اسرائیل علاوه بر حملات هوایی، تانک‌ها هم به بخش‌هایی از این شهر وارد شدند. ارتش اسرائیل پیشتر فرمان تخلیه بخش‌های زیادی از این شهر را صادر کرده بود. به گفته مقام‌های بهداشتی غزه، 70 قربانی تازه عملیات ارتش اسرائیل بر اثر شلیک تانک‌های اسرائیلی به سمت شهرک منی سهیلا و چند شهرک دیگر کشته شدند. گمرک ایران سود بازرگانی یا عوارض ورود گوشی‌های آیفون را از 100% به 15% کاهش داد. بر اساس ابلاغیه جدید گمرک ایران، عوارض ورودی هر گونه گوشی بالای 600 دلار صرف نظر از برند و شرکت سازنده 15% تعیین شده است. اما در کمتر از 24 ساعت بعد از کنار رفتن جو بایدن و اعلام کاندیداتوری کامیلا هریس، کمپین انتخاباتی او میگوید بیش از 81 میلیون دلار کمک مالی جذب کرده، عددی که در تاریخ کمپین های انتخابات ریاست جمهوری بی سابق است. همزمان تقریبا تمام رقبای بالقوه کامیلا هریس از اعلام نامزدی منصرف و از معاون رئیس جمهور برای رقابت با دونالد ترامپ حمایت کردند. سعید جعفری گزارش می‌دهد.
هنوز 2 روز است کنارگیری جو بایدن از نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری نگذشته که عملاً کامالا هریس کاندیداتوری حزب دموکرات را از آن خود کرده است. رقبای بالقوه خانم هریس یکی پس از دیگری حمایت خود را از نامزدی معاون رئیس جمهور اعلام کردند و حالا به نظر می‌رسد جهان باید خود را آماده رقابت هریس و ترامپ در انتخابات آبان ماه کند. و اینجا نخستین سخنرانی خانم هریس بعد از کنارگیری بایدن و حملات تند او به دونالد ترامپ.
من امثال دونالد ترامپ رو میشناسم. همونطور که میدونید من قبل از انتخاب به عنوان معاون رئیس جمهور و قبل از انتخاب به عنوان سناتور ایالات متحده، دادستان کل کالیفرنیا و دادستان دادگاه بودم. پس این افراد رو خوب میشناسم. بزهکارانی که زنان رو مورد آزار قرار میدن، کلاهبردارانی که مصرف کنندگان را چاپیدند و متقلبانی که قوانین را برای منافع خودشون زیر پا گذاشتند. Who broke the rules
for their own gain. پیش از آنکه کامالا هریس سخنرانی خود را آغاز کند، جو بایدن در تماسی تلفنی از فعالین کمپین انتخاباتی خود تشکر و از آنها خواست برای پیروزی هریس تمام تلاش خود را به کار بندند.
من میخوام مردم به یاد داشته باشن که کاری که ما انجام دادیم باور نکردنی بوده و کارهای بیشتری رو هم انجام خواهیم داد. بنابراین اگه کامالا صدای من رو میشنوه، میخوام به او سلام کنم. میدونم که او به زودی صحبت خواهد کرد و من میخوام به مجموعه بگم که کامالا رو تو آغوش بگیریم. او بهترینه.
خبرگزاری رویترز گزارش داده که همین حالا هم خانم هریس به تعداد هیئت نمایندگان لازم برای قطعی شدن نامزدی خود در انتخابات ریاست جمهوری رسیده است. جای تعجبی هم نیست، چون عملاً دیگر رقیبی در حزب دموکرات برای او باقی نمانده. از گوین نیوسام و پت بوچج گرفته تا گرچن ویتمر و جاش شاپیرو همگی گفتند که برای پیروزی هریس تلاش خواهند کرد. کمک‌های مالی ارائه شده به کامالا هریس هم با سرعتی قابل توجه در حال افزایش است. کمپین انتخاباتی او گفته تنها 24 ساعت پس از پایان تلاش بایدن برای انتخاب مجدد و اعلام نامزدی هریس، 81 میلیون دلار کمک مالی جمع‌آوری شده است. به گفته تیم هریس، این بزرگترین مبلغ جمع‌آوری شده در یک بازه زمانی 24 ساعته در تاریخ کمپین‌های انتخابات ریاست جمهوری است. این عدد از آن جهت اهمیت دارد که در هفته‌های اخیر میزان کمک‌های مالی دریافت شده به کمپین بایدن روز به روز در حال کاهش بود و تردیدها در خصوص توانایی رقابت دوباره جو بایدن در انتخابات به حامیان مالی او و دموکرات‌ها هم سرایت کرده بود. حالا دیگر تحلیلگران به جای اینکه به دنبال گزینه جانشینی برای بایدن باشند، باید بر یافتن کسی که قرار است کامالا هریس را در جریان کمپین انتخاباتی به عنوان معاون همراهی کند متمرکز شوند.
گزارش سعید جعفری رو شنیدید.
این رادیو فرداست.
از ضربات نمادین سرنوشت در پنجمین سمفونی بتهوون تا لذت لجام گزیخته لحظات پایانی سمفونی نهم، سمفونی های بتهوون بی تردید ژانر سمفونیک را تعریف می کنند. اما کدام یک از سمفونی های بتهوون بهترین هستند و کدام یک آنقدرها به یاد ماندنی از آب در نیامدند؟ اردشیر طیبی گزارش می دهد.
لودویگ فان بتهوون یکی از بزرگترین آهنگسازان تاریخ با خلق 9 سمفونی بی‌نظیر، اثری جاودان در دنیای موسیقی به جا گذاشته است. وبسایت کلاسیک اف ام، یکی از سه رادیوی ملی مستقل در بریتانیا، به تازگی در مطلبی آثار بتهوون را به گفته خود از عالی تا شاهکار رتبه بندی کرده است. در این مطلب که به قلم روزی پنتریس، روزنامه‌نگار حوزه موسیقی، نوشته شده، سمفونی شماره 8 در فا ماژور در رتبه 9 قرار گرفته. این اثر که در سال 1812 نوشته شده، با وجود سبک شاد و لحنی سبکتر نسبت به دیگر آثار بتهوون، در زمان خود با استقبال چندانی روبرو نشد. با این حال، بسیاری از محققان موسیقی بر این باورند که سمفونی شماره 8 نشان دهنده خلاقیت و توانمندی بتهوون در ترکیب ملودی ها و ریتم هاست. رتبه 8 در این ردبندی به سمفونی شماره 1 بتهوون تعلق گرفته. این اثر هنگامی تکمیل شد که بتهوون 30 سال داشت و تأثیرات آشکاری از آموزگاران پیشینش همچون یوزف هایدن و البته موتسارت نیز در آن شنیده می شود. کلاسیک اف ام این سمفونی را اثری سنتگرایانه و در این حال با امضای خاص بتهوون توصیف کرده است. رتبه بعدی به سمفونی شماره 2 تعلق دارد. این اثر که در رماجور نوشته شده، با آکوردهای غنی خود پیش درآمدی برای سمفونی انقلابی شماره 3 است و نشان دهنده دورانی در زندگی بتهوون است که با مشکلات شنوایی دست و پنجه نرم می‌کرد. رتبه ششم سمفونی شماره 4 در سی بمول ماژور. این اثر که پس از سمفونی پرقدرت و دراماتیک شماره 3 قدری بیروح به نظر می رسد، همچنان دارای زیبایی ها و جزئیات منحصر به فردی است که آن را به یکی از آثار ارزشمند بتوون تبدیل می کند. در جایگاه پنجم سمفونی شماره 7 قرار دارد، اثری که با وجود حال و هوای تاریک خود توسط ریچارد واگنر، آهنگساز برجسته آلمانی، نقطه اوج و تجلی رقص توصیف شده است. این اثر با ریتم‌های پویا و انرژی بخش خود یکی از محبوب ترین آثار بتوون است. رتبه چهارم متعلق به سمفونی شماره 6 است. این اثر بی‌نظیر که به سمفونی چوپانی نیز معروف است، در هر موومان خود داستان متفاوتی را در یک روستا به تصویر می‌کشد و تصویری زیبا از عشق بتوون به طبیعت ارائه می‌دهد. در مقام سوم سمفونی شماره 5 قرار دارد. اگر از هر فردی فارغ از آشنایی او با موسیقی بخواهید که یک قطعه معروف کلاسیک را نام ببرد، احتمالاً فوراً ضرب آهنگ آغازین این سمفونی را زمزمه خواهد کرد. بنابراین اتفاقی نیست که سمفونی پنجم بتوون توانسته با ضرب قدرتمند و تم‌های دراماتیک خود به نماد موسیقی کلاسیک تبدیل شود. رتبه دوم سمفونی شماره 9 است. این اثر که بر روی قصیده شادی اثر فردریش شیلر نوشته شده، نخستین نمونه از آواز خواندن در سمفونی بود. خود بتوون در توصیف سمفونی 9 میگوید موومان اول تصویری از ناامیدی است، موومان دوم که با صدای طبل‌های بزرگ شناخته می‌شود، تلاشی برای شکستن این ناامیدی است، و بتوون میگوید موومان سوم دنیای لطیف را نشان می‌دهد که در آن ناامیدی کنار رفته. اما او میگوید کنار گذاشتن ناامیدی کافی نیست و همزمان باید به دنبال معنایی برای زندگی نیز گشت، و این همان موومان چهارم است، قصیده شادی. و اما در صدر سمفونی‌های بتوون بنابر رتبه‌بندی وبسایت کلاسیک اف ام سمفونی شماره 3 قرار دارد. این اثر که در ابتدا به ناپلئون بناپارت تقدیم شده بود، نقطه عطفی در تاریخ موسیقی کلاسیک محسوب می‌شود و با ساختار نوآورانه و تم‌های پرقدرت خود توانست دیدگاه‌ها نسبت به موسیقی سمفونیک را تغییر دهد. بتوون با این اثر که به نام اروئیکا شناخته می‌شود، تاریخ موسیقی را بازنویسی کرد و تعجبی نیست که نه فقط در این رده بندی، بلکه در اکثر نظرسنجی ها از موسیقی دانان در سراسر جهان نیز به عنوان عالی ترین سمفونی تاریخ شناخته می شود.
گزارش اردشیر طیبی رو شنیدید در مورد سمفونی‌های بتوون، از بهترین‌ها تا اون‌هایی که به یاد ماندنی از آب در نیامدن. بر اثر فرو ریختن بالکن ساختمانی فرسوده در ناپل ایتالیا، 2 نفر کشته و 13 تن از جمله 7 کودک زخمی شدند. حال 2 تن از این کودکان وخیم اعلام شده. و با این خبر کوتاه به پایان این بخش از خبرها و گزارش ها رسیدیم. سپاس از شما که ما رو همراهی کردید. فراموش نکنید که خبرهای ما رو میتونید در وبسایت و تلگرام دنبال کنید. وقت بخیر.